حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا در دلهای ما جز بذر محبت خود مکار و بر جانهای ما جز باران رحمت خود مبار. آمین. مؤمنین نمازگزار از پخش شبکه رادیوی اقتصاد ملتمس صدای خیر شما هستیم. اگر قابل باشیم ما برای شما دعا میکنیم که الهی همواره سلامت و سربلند و سعادتمند باشید. شما هم هنگام دعا اگر ما را قابل دونستید همینطور از ما یاد کنید. دعوت میکنم تا الان شنونده ی ادامه برنامه چرتکه باشید.
در خصوص قناعت با شما عزیزان صحبت میکنیم. امام علی علیه السلام فرمودند که هر کس به مقدار کفایت قناعت کند آسایش مییابد و برای خویش زمینه گشایش را فراهم میکند. صحبتامون ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه مجدد اسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی در خصوص موضوع برنامه که قناعت هست و تعریفش رو فرمودن که یعنی به اندازه خواستن. حالا به اندازه خواستن برای هر خانواده تعریفش متفاوت هست و برای خوشنودی خداوند خرج کردن. و در کنارش از بخل هم صحبت کردیم و فرمودن که بیش از اندازه به دست آوردن و برای خوشنودی خداوند خرج نکردن. حالا میخواییم بدونیم که فواید قناعت چیه، چه فایده هایی داره و چرا من باید من نوعی به اندازه بخوام بیشتر چرا نخوام و اینکه حالا چه فوایدی داره برای من قناعت کردن و برای خوشنودی خداوند خرج کردن که از زبان حاج آقای صادقی میشنویم. بفهمید
خواهش میکنم. قناعت انصافا فواید بسیار زیادی داره، هم فواید مادی داره، هم فواید معنوی داره، هم فواید دنیوی داره و هم فواید اخروی داره، هم فائده فردی داره، هم فائده اجتماعی داره و میخوام عرض کنم هم فائده به تعبیری بهداشتی داره، هم درمانی. بهداشتی به معنای پیشگیری از خیلی از مسائل، درمانی یعنی که اگر حالا من یه بیماری هم دارم، بیماری روحی روانی هم دارم، به وسیله قناعت کردن میتونم اون بیماری رو مرتفع بکنم. به چند تا از این فواید اگر بخوام اشاره بکنم خیلی خلاصه و کوتاه و البته مفید از بیان اهل بیت علیهم السلام، اول عرض میکنم که این قناعت مالی است که هیچ وقت از بین نمیره، یک ثروتی است که از بین رفتنی نیستش. اگر کسی این رو داره باشه هیچ وقت فقیر نمیشه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن القناعت مال لا ینفد. پس قناعت ماله، سرمایه، ثروت انسانه. یعنی بعضیا فکر میکنن فقط یه ویژگی اخلاقی، نه واقعا اینطوری نیست. ویژگی اخلاقی در درون ماست، اما این ویژگی اخلاقی، این فضیلت اخلاقی در عالم ماده تو دنیا به عنوان یک ثروت تلقی میشه و این ثروتی هم هستش که هیچ وقت از بین نمیره، همیشه به کار میاد، چه تو دنیا چه در آخرت. پس این یک فائده بسیار ارزشمند قناعت کردن است. دوم این که اگر کسی قانع باشه هیچ وقت غم سراغش نمیاد. این بیماری افسردگی که گریبان خیلی ها رو گرفته، یکی از علتهاش ممکنه همین قناعت نداشتنه. آدمایی که قناعت ندارن هرس میزنن، دنبال این هستن که بیشتر به دست بیارن، کمتر در راه خدا خرج بکنن، اینها سریع دچار بیماری افسردگی و غم و غصه میشن. غم و غصه های زیادی باشون صحبت که میکنید از آن حالشون رو که میپرسی شروع میکنه به غرغر کردن، چه حالی، چه گرفتاری دارم، بدبختی دارم، نمیدونم از این حرفا. اما با آدم های قانع اینطوری نیستن. آدم های قانع غم و غصه ندارن. اگر پس یکی از نشانه های انسان های قانع، یعنی اگر آدم خودش رو هم میخواد مورد بررسی قرار بده ببینه آیا آدم قانعی هست یا نیست، ببینه غم و غصه داره تو زندگیش یا نداره. غم و غصه های مادی دارم عرض میکنم. اگر غم و غصه داره بدون انسان قانعی نیست. یکی از علتاش قطعا قناعته.
و چقدر آرامش میده بادم.
بله.
من خاطرم هست، من اصخایی میکنم وقتی کلام شما شدم، خاطرم هستش که سیر رو ما داشتیم در کشورمون، توی رسانه ها که نگاه میکردیم یه خانواده رو دیدیم که ازشون مصاحبه میکردن، میگفتن الان همه خونتون رو آب برده، سیل برده، چیزی ندارین. و چقدر آرامش من تو وجود اینا احساس میکردم. میگفتن خب حالا خداوند اینطور خواسته، خدا رو شکر که ما زنده ایم، خدا رو شکر که سر پاییم، خدا رو شکر اتفاقی برامون نیفتاده. و واقعا نگاهشون اونقدر قشنگ بود که این صحنه خیلی دردناک و برای ما هم قشنگ میکرد.
دقیقا. خب این از اون فضایل اخلاقی که در وجود الحمدلله مردم ما هست و اینا درس آموز بود، خیلی ارزشمند بود و رسانه ها هم باید همینا رو تصویر بکشن تا اون جزع فزع کردن ها. به هر حال امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی میخواد برای اصحابش صحبت بکنه و خطبه به تعبیری بخونه با این جمله نحمده علی السراء و الضراء، من شاکرم خدا رو چه در سختی چه در آسایش. پس اینکه انسان داشته باشه در سایش باشه، شاکر باشه، این خیلی واقعا ارزش نیست. ارزش اونجاییه که انسان تو سختی هم قرار بگیره ببینه بازم خدا رو میبینه در اینجا یا نه، که الحمدلله مردم ما واقعا راست میگید، منم دیدم.
بله.
و من حضورم توفیق داشتم پیدا کردم، مردم واقعا شاکر خدا بودن، یعنی نعمت رو از جانب خدا میدونستن. اگر خسارتی هم بود از غفلت خودمون و مسئولینی که باید کارهایی رو میکردن که نکردن. حضرت آقا فرمودن باران و این جریان سیل نعمت همیشه از جانب خداست و خسارت از غفلت خودمونه. پس نعمت خدا رو ببین، شاکر باش، غفلت خودت رو ببین، توبه بکن، اصلاح بکن.
بله.
عرض میکردم که پس قناعت یکیش این که غم رو از بین میبره. امیرالمومنین فرمودن من قنع لم یقتم. این خیلی کوتاه و عالی، کسی که قناعت داشته باشه هیچ وقت غم سراغش نمیاد. از فواید دیگه‌ای که میتونه برای قناعت بر بشمریم این که زندگی رو خیلی ساده میکنه، خیلی ساده میکنه. شما الان نگاه بکنید بعضیا به خاطر همین نداشتن قناعت چقدر زندگی رو به خودشون سخت کردن. یعنی تو هر حوزه‌ای وارد میشی باهاش صحبت بکنی اولین مشکلش رو میگه چرا این کارو نکردی، مثلا چرا ازدواج نکردی، بحث مالی رو مطرح میکنه. بعدم که وارد ریز مسائل میشیم میبینیم واقعا نه، این اولویت زندگی رو داره، خیلی هم راحت میتونه زندگی، اما از بس توقعات نابجا داره و زیاد از حد داره حاضر نیست مثلا ازدواج کنه. بحث فرزندداری رو مطرح میکنیم، یا چرا یه دونه فرزند کمه، بیشتر از این باید فرزند داشته باشی، باز دوباره بحث مالی رو مطرح میکنه. وقتی میریم تو ریز جزئیات باز همین مصیبت، همین مشکل. یعنی نگاه میکنیم این از نداشتن قناعت زندگی رو به خودش سخت کرده. امیرالمومنین فرمودن القناعتو احنا و عیشن، یعنی اگر کسی قانع باشه زندگیش خیلی زندگی روان و ساده و خوبی است. اما خب اگر سختی‌هایی رو تو زندگی پس داریم درک میکنیم و حسش میکنیم، بله واقعا حس میکنیم، اما نه به خاطر سبک زندگی درستمون. اگر درست بود این سختی‌ها رو نمیدیدیم، به خاطر این هستش که قناعت نداریم. اگر میخوایم زندگیمون گوارا باشه حتما باید با قناعت زندگیمون رو پیش ببریم. روایت دیگری هست در خصوص باز قناعت و فائده قناعت، از آقا امام حسین علیه السلام روایت خیلی قشنگیه. یکی از گرفتاری هایی که امروز باز بشر دست به گریبانش هست، البته گذشته هم بوده ها، اما امروز بیشتر، این سستی جسمانیه. اینکه بدنها خیلی توانایی کارهای سخت و شاق انجام دادن رو ندارن، خیلی نحیف شدن، خیلی ضعیف شدن، خیلی زود مریض میشیم، زود گرفتار مسائل جسمانی میشیم و اینا. اینا یکیش به خاطر همینه که ما قناعت نداریم. حالا بخوام مثال بزنم، اون تعبیر حکیمانه‌ای هستش که درختی که در کنار نهر آب رویده و رشد کرده رو شما تصور بکنید، همیشه آب بهش به اندازه و چه بسا بیش از اندازه در اختیارش بوده استفاده کرده، و درختی که در وسط بیابان رویده، خب ریشه های کدوم استوارتره؟ کدوم یکی نافع تره؟ این با یک بادی هم از بین میره، خیلی زود خوش میشه و حتی از چوبش نمیشه استفاده کرد. من اینا رو دارم عرض میکنم بر اساس فرمایش امیرالمومنین تو نهج البلاغ. اما اون درختی که به تعبیری در وسط بیابون بود، این ریشه های بسیار بلند و استوارتر و حتی تنه این هم به درد سوختن بهتر میخوره، یعنی اگرم بعدن بیفته خوش بشه از بین هم بره، این به درد انسان میخوره. آدمایی که قانع نیستن خب همیشه سعی میکنن خودشون رو کنار نعمت های زیاد قرار بدن، وقتی هم که قرار میدن واقعا تنپروری، تنبلی و اینها گریبانشون رو میگیره. اینکه دیدید بعضی حاضر نیستن، میگه آه شغل ندارم، در حالی که این همه فضا و محیط وجود داره برای کار کردن. اما خب بله یه مقدار کار سخته. ما تو بسیاری از شهرامون نگاه میکنیم این ظرفیت بسیار مناسبی وجود داره برای دامپروری، برای کشاورزی، برای باغداری،
اما انجام نمیدن.
آره دنبال این سه پشت میز بشینه مثلا یه قلم نهایتا بلند بکنه و روی کاغذ بچرخونه یه امضایی بفرماین. خب حالا این آدمی که اون کار سخت رو انجام نمیده، دنبال یه کار راحت تری، به خاطری که قناعت نداره، به خاطری که میخواد کار راحتی رو انجام بده، درآمد بیشتری داشته باشه، خب این آدم خود به خود جسمش هم نحیف میشه. ببینید امام حسین علیه السلام چه تعبیر قشنگی دارن، فرمودن القنوع راحت الابدان. بدن اگر میخواد به راحتی برسه، این راحتی یعنی که از تنگناها و سختیها، از بیماریها، از سستیها دور بشه، باید با قناعت زندگی بکنه. یعنی به اندازه برداره، در راه درست هم مصرف کنه، بر رضای خدا مصرف کنه، خود به خود جسمش را هم به تنبلی عادت نمیده که بعد بخواد دچار بیماری های مختلف جسمانی هم بشه. پس اینها از فوائدش بود. و یکی از فوائد بسیار مهمی که واقعا نباید فراموش بکنیم، چه بسا باید بگیم گم شده بسیاری از ماها هست، از مردم، این که قناعت عزت میاره. ما خودمون رو بعضن به خاطر نداشتن قناعت خار کردیم. دستمون رو پیش هر کس و ناکسی دراز هلو. کردیم، به هر کس و ناکسی رو زدیم، خدای نکرده برای رسیدن به یک ثروت بیشتر، به یک مال بیشتر دچار گناه شدیم، رشوه دادیم، ربا گرفتیم، حق کسی رو ضایع کردیم. خب عزت نداشتن و انسانی که عزت نداره هر کاری رو انجام میده دیگه، با هر کس و ناکسی. الان نگاه بکنید متاسفانه یه وقتی آدم خبر به گوشش میرسه، مثلا یه هنرمندی، یک انسان مشهوری میره تو دام مثلا شبکه های یا مثلا کشورهای مختلفی که بر علیه دین، بر علیه ملت، بر علیه امت اسلامی، بر علیه ایران اقدام میکنن، به چه، برای چی این کارو میکنه؟ این انسان اگر واقعا بهونش بهونه مادی باشه، تهشو که در بیاری میبینی که آقا تو که خیلی بهتر از بقیه داشتی.
بله.
قناعت نبود که خودشون رو تو این دام میندازن، بعدن هم پشیمون میشن. وقتی هم پشیمون شد چون عزتش از بین رفته خیلی راحت نمیتونه برگرده. اینا رو ما داریم میبینیم دیگه با چشم. عرض کردم آدمی که عزت نداشته باشه، به تعبیر عزت نفس نداشته باشه، تن به هر کاری میده، دست به هر کاری میزنه. امیرالمومنین فرمود از ثمرت القناعه العز، ثمره و میوه قناعت عزت داشتنه که انصافا انسان میتونه با این عزت خودش رو از بسیاری از گناه‌ها و خطاها دور بکنه. به تعبیری میتونم عرض کنم که این قناعت پیشگیری میکنه از اینکه انسان بخواد در دام بسیاری از گناهان و گرفتاری ها قرار بگیره.
درست. خیلی متشکرم از شما. لطفاً همچنان همراه ما بمونید شنوندگان عزیز با ادامه ویژه برنامه شورت که از شبکه رادیوی اقتصاد. درود بر شما همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد و ویژه برنامه جورد که همراه هستیم همچنان با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی که در حضور ایشون و از محضرشون استفاده میکنیم. در خصوص موضوع برنامه صحبت میکنیم، از قناعت میگیم و اینکه چه تفاوتی با خساست داره. حاج آقای صادقی، بعضی از افراد رو میبینیم که حالا خوشبختانه تعدادشون کم البته، که در تلاش و کار و کسب روزی برای خانوادهشون کم کاری میکنن. مثلا یک روز میره سر کار، دیگه 10 روز نمیره، دوباره میپرسی که چرا مثلا سر کار نمیری، چرا تلاش نمیکنی؟ میگه من آدم قانعیم و قناعت داشتن این صفت پسندیده است. من در راستای مثلا توصیه های ائمه معصومین دارم مثلا کم کار میکنم. آیا کار درستی انجام میدن این افراد، یا اینکه نه کمکاری رو بهانه میکنن به نوعی پیوندش میدن با قناعت؟ فرق میکنه تعریف این دوتا؟
بله 100%. ببینید قناعت یه ویژگی درونیست، بخوایم خیلی ساده بگیم چشم و دل سیر بودن.
بله.
بهش میان قناعت، اینکه انسان چشم و دلش دنبال دنیا نباشه.
دوست.
این خیلی خوبه. مع قناعتن تملع القلوب والعیون غنن. اینا امیرالمومنین فرمودن که اگر کسی قناعت داره یعنی در از چشم و دلش سیره، اما به معنای تنبلی، سستی، کمکاری نیست. خود اهل بیت شما نگاه بکنید، به شدت کار میکردن. فعالیت جسمانیشون هم زیاد بود و دارایی های زیادی رو هم کسب کرده بودن. عرض کردم خیلی، چرا؟ چون اونها به اندازه نیاز وقتی میخواستن به دست بیارن، نیاز فقط نیاز خودشون نمیدونستن، یعنی فقط به فکر پر کردن شکم خودشون و زن و بچه‌شون نبودن. اون موقع امیرالمومنین نیاز جامعه رو هم در نظر می‌گرفت. می‌دید خیلی از جامعه هستن گرفتار فقر مادی هستن. امیرالمومنین کار می‌کرد تا به اونها بده دیگه. بسیاری از شاخهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام کندن، قبل از اینکه خودشون از اون آب اون چاه بنوشند، وقف نامه به تعبیر اون چاه رو برای شیعیان، برای فقرا، برای مساکین می‌نوشتن و اهدا می‌کردن و وقف می‌کردن. آیا این با این تعریفی که بعضیا کار نمی‌کنن، تلاش نمی‌کنن تا رزق و روزی بیشتری به دست بیارن و این رو به خودشون متصف می‌کنن، ما قانع هستیم، جور در میاد؟ هرگز اینطوری نیستش. امیرالمومنین توی عبارتی فرمودن، باز می‌خوایم برای تعریف قناعت بگیم، امیرالمومنین فرمودن ما احسن بالانسان ان یقنع بالقلیل و یجود بالجزیل. میگه چه زیباست برای انسان که به اندک بسازه، یعنی اونی که نداره، حالا تلاششو کرده، زحمتشو کشیده، به دست نیاورده، تنبلی نکرده. بله اینجا اگر به همون چیزی که خدا بهش داده راضی باشه بسازه، میشه قانع. بعد قسمت دوم اینه، و اینکه بسیار ببخشه، یعنی برای این طرفشم آقا شما الان میگی من دارم، کفایت میکنه. فقرای محلتون چی؟ فقرای فامیلتون چی؟ نمیخوای برای اونو تلاش بکنی؟ پس تلاش کردنه همیشه اوقات باید باشه. قانع کسیه که برای خودش به کم قانع باشه، بسنده بکنه که، اما اینطوری نیستش که تلاش، اگه میبینه فرصت داره، اگه میبینه توانایی داره، باید بیشتر کار بکنه تا بتونه بیشتر ببخشه. پس ما تو اون تعریفی که عرض کردیم، قناعت به اندازه خواستن برای خود،
ماله.
اما خرج کردن در راه رضای خدا، این باعث میشه انسان قانع باشه. و الا یه طرفشو بگیم طرف بعدی رو ول کنیم، قطعا این جزء فضیلت اخلاقی قناعت محسوب
نمیشه. خب یه تعریف دیگه هم دارن، یا به نوعی توجیه دیگه هم اینجا مطرح میشه. میگه که خب منی که دارم تلاش میکنم برای کسب روزی حلال، حالا از تفریح هم، از حالا لذتایی که وجود داره کم میکنم و میرم کار میکنم، حالا اون آدم فقیر چرا خودش نمیره کار بکنه؟ اگر من بیام مدام بهش صدقه بدم، مدام حال خواستش رو برآورده بکنم، باعث میشه اون آدم تنپروری بشه. این تعریف چه جایگاهی داره؟
بله ببینید، تو مکتب اسلام یه بحثی وجود داره به معنای سبقت گرفتن و سرعت گرفتن در کار خیر.
بله.
وقتی انسان دنیا رو عالم مسابقه بدونه، هیچ وقت دیگه این توجیهات تو زندگیش جای پیدا نمیکنه. من اگر ببینم خودم باید سعی بکنم به مقصد برسونم، زودتر خودم رو به رشد و کمال برسونم، دیگه سستی های دیگران، تنبلی دیگران برای من بهونه نمیشه که باز منم سستی بکنم.
یعنی این وسوسه های شیطانه که جلوی کار خیر ما رو
میگیره. دقیقاً. و اینکه انسان رو از رسیدن به مقصدش باز میداره. نه اینکه اون فقیره، بالاخره رزق و روزی اون خدا میده. و اینطوری هم نیستش که فقط تو بخوای واسطه برای رزق و روزی اون فرد باشی. پس اگر تو ندادی، خودت رو محروم کردی. یعنی ما بیشتر احتیاج داریم به بخشش به دیگران، نه اون فرد به بخشش ما نیازمند باشه، ولی اون فرد ممکنه طریق دیگه خدا بهش بخواد رزق و روزیشو برسونه. پس ما نگاه بکنیم تو عالم، بگیم ما یه عرصه مسابقه است، فاستبق الخیرات. الان یه خیری هست اینجا، من میتونم این خیر رو انجام بدم، پس سبقت بگیرم، فرصت ندن دیگران کسی این کارو بکنه، من این کارو بکنم. چرا؟ چون من به این احتیاج دارم. اما از اون طرف هم داریم، بله ما فقرا رو میتونیم از حیث اجتماعی تقسیم بندی بکنیم، بعضی آبرو دارن، بعضی آبرومند نیستن، بعضی کار میکنن، بعضی تنبلی میکنن، بعضی مالشون رو در مسیر خدا خرج میکنن، بعضی در مسیر خدا هم خرج نمیکنن. اونجا میتونیم مدیریت اجتماعی هم داشته باشیم، به این معنا که خب من الان میخوام ببخشم، من که نمیتونم همه عالم رو
بی نیاز
بکنم، پس اولویت بذارم. اولویت رو فرمودن تو روایات ما هست، تو دین ما هست، که از خانواده شروع کن.
بله.
یعنی حتی اگر فرزندت احتیاج داره، سزاوار نیست شما به غیر فرزندت ببخشید. بعضیا داریم صدقه میدن در حالی که فرزندش احتیاج داره و واقعا نیاز منطقی و معقول داره ها، ما میگه آقا به فرزندت ببخش، همسرت نیاز داره به همسرت ببخش، پدر مادرت، برادر خواهرات، همینطوری بعد بریم به بعد فرمودن حالا اگه خانواده نیست همسایه‌های خودت، همسایه‌های خودت نیست هم محلی‌ها، هم شهری‌ها، هم شهری‌های خودت نیست شهرهایی که هم مرز با شما هستن همسایه‌های شما، همینطوری تا برسه به همه عالم. این یه بخش تقسیم بندی کردن، یه بخش تقسیم بندی هم کردن که اولویت‌ها رو در حال ممکنه من بله خانواده خودم نیاز داشته باشه، اما یک کسی از فرض کنه اون طرف کره زمین هست، اما اولویت اینه که به او بدم، اون نیازش بیش از اندازه هست که اگر تأمین نشه جانش به خطر میفته، عزتش به خطر میفته، دینش ممکنه حتی به خطر بیفته. پس تقسیم بندی ها برای اینکه ما بتونیم اولویت ها رو پیدا بکنیم سر جای خودش قبول، اما این نباید بهونه باشه برای اینکه آقا چرا اون کار نکرد، چرا اون خودش بره به دست بیاره، چرا من برم برای اون بدم. آیا امیرالمومنین علی علیه السلام هم اینطوری نگاه میکرد به قضیه؟ یعنی وقتی کسی اومد در خانه اهل بیت علیهم السلام رو زد و اظهار فقر کرد، گفت من گرسنمه، آیا اونها نشستن بررسی اینطوری آیا این کار کرده و به دست نیاورده یا کار نکرده، آیا از سر تنبلیش محتاجه یا از سر مثلا فرض فرمایی خدای نگه بیاریش؟ نه، به محض اینکه کسی اظهار کرد نیازمند هست و اینها فهمیدن نیاز داره، بلا فاصله بدون درنگ بهش بخشیدن دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این آیه یه حرفای بسیار زیادی داره. ما پیرو مکتبی هستیم که ائمه ما امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو و اسوه ما محسوب میشه دیگه. اونها وقتی مسکین اومد دم در، خوب دقت بفرمایید، تو آیات، تو آیه اشاره شده، تو روایات هم علمای اهل سنت هم اهل شیعه فرمودن که همگی از اون قرص نانی که داشتن دست کشیدن و اون رو به فقیر دادن. خب من میتونم سوال بپرسم چرا یه دونه قرص نان ندادن به اون مسکین؟ 4 تا قرص نان رو خودشون میخوردن.
بله،
کمتر خودشون میخوردن، چون تو روایت داریم به هر کسی حضرت زهرا تونست یه قرص نان تهیه بکنه، این جلوی امام حسن یه کف دست نون بود، جلو امام حسین همینطور، جلو امیرالمومنین حضرت زهرا و فضه. خب یه نفر اومده اینجا اظهار فقر کرده، اهل بیت یه دونه نون میداد به اون، اون مابقی رو بین خودشون تقسیم میکردن، هم کمتر از اون فرد خورده بودن ها
بله.
اما این کارو نکردن، هر 5 قرص نان بخشیدن و خودشون گرسنگی کشیدن. این چه حرفی داره؟ این چه پیامی داره؟ یعنی میتونستن دیگه اون فرد همون یه دونه نون کفایتش میکنه، ما هم گرسنه نباشیم، اون هم بیشتر از ما، اون یه کف دست نان کامل خورده، ما نهایتا یه کف دست یه مقدار کمتر
بله.
یا یه دونه رو برای خودشون نگه دارن، 4 تا رو ببخشن، بگن این دوتا بچه که مریض بودن، امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض بودن، مثلا اینا یه مقدار ضعف دارن، اینا یه بخورن، ما بقیه گرسنه بمونیم. یه دونه رو این کارو نکردن و این کارو برای یک روز هم نکردن، فرداش هم که یتیم اومد همین اتفاق افتاد. پس فرداش هم که اسیر اومد، اسیر تو مکتب ما در تعریف فقهی ما اینه به کسی که کافر حربی باشه میگیم اسیر دیگه، این اون فردی بوده که اومده با اهل بیت با مسلمان ها جنگیده و به اسارت لشکر اسلام در اومده. حالا اون موقع حبس نمی کردن، اما اینا داخل شهر محدود بودن، بعد کار می کردن، تلاش می کردن، حالا مثلا مالی به دست بیارن، جزیه بدن، بتونن آزاد بشن. حالا این اسیر می خواهم میگم کافر حربیه، این که دیگه حتی نگاه اسلامی مثلا میگه اونا مسلمان بودن، اونا شیعه بودن، نه، اومده در خونه اهل بیت زده، شب سوم هم است، 2 شبانه روز اینا گرسنگی کشیدن، شب سوم بگن یه لقمه نون برای حسنین علیهم السلام بذاریم کنار،
من
4 تا نصفی بدیم به اون فرد، باز هم این کارو نکردن اهل بیت علیهم السلام، هر 5 قرص نان رو دادن. ما چون تابع این افرادیم میدونیم اینها الگوی ما هستن، پس مثل اونها عمل میکنیم. یک اینکه اگر کسی باش مواجه پیدا کنه نیاز داره دریغ نکنیم، هیچ دریغ نکنیم، از این جستجویی نمیدونم این که ببینیم آقا این فقیر بوده نبوده، واقعی یا واقعی نیست، واقعا انجام ندیم. بله البته برای اینکه حالا کوتاه هم عرض بکنم، اینکه یقین داریم یک کسی احتیاج نداره اونجا نبخشیم، بله اونجا اجازه داریم که ما به این فرد بخششی نداشته باشیم، یقین داریم، مطمئنیم که این آدمی که الان از من اظهار کرده و درخواست کمک مالی مثلا کرده، این احتیاج نداره، این متکدیه در اصل، یعنی داره خودش رو به این راه میزنه، درآمد داره، فراوان، پولم داره، امکانات زیادی هم داره، اما بازم گدایی داره میکنه. ولی چون یقین داریم نبخشیم. و الا فرمودن حتی اگر شک دارید بازم به اندازه یه قوت، به اندازه یه وعده قضا بهش ببخشید که حرمتش از بین نره، چون تو روایت فرمودن اونایی که اظهار احتیاج میکنن در اصل آبروشون رو سرمایه‌شون دیگه به تو میدن در قبال اون یه مقدار تأمین مسائل مادی، فرمودن این رو ارزش بدونید براش.
درسته. آقا الان در دوره‌ای که متاسفانه اکثر افراد دچار آفت تک فرزندی شدن و هر چی که دارند یا تلاش میکنن برای اون فرزندشون دارن حالا هزینه میکنن یا همه در حقیقت آرزوهاشون رو میذارن برای اون یه دونه فرزند، معمولا در این بین فرزندای ما بیش از اندازه نیازشون هر چی که خواستن رو دریافت کردن، هر لحظه هر چی که اراده کردن آماده شده، مهیا شده، جلوشون بوده. چطور